به دستهایم نگاه میکنم، نقشه ی جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران من سرنوشت من، وطنم.
گل کردن غرورت، گل کردن منم هست. باید منو ببینن تا پرچم تنم هست. دروازه های دنیا رو به من و تو بازه، دنیا قرار است ما اسطورش رو بسازه.
ما متصل به نام خدا ایستادیم، چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما اشرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من، ایران غرور تو میراث من،
اینجا رادیو جوان.
بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
توی خونه یا سر کار ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیف جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام بدم؟
چرا بچه‌هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست، توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانان، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت ملت غیور، دلسوز و صبور ایران. من سید مرتضی موسوی نژاد هستم، کارشناس مجری برنامه. امشب در برنامه موکب جوانان در خدمت شما هستیم. ما میخوایم دغدغه های شما رو بازتاب بدیم و صحبت های شما رو بشنویم و دغدغه های شما رو از کارشناسان برنامه خودمون سوال کنیم و جواب هاشون رو بشنویم. در این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز با موضوع خانواده و ازدواج در غرب و اسلام هستیم. در خدمت خانم دکتر منیره خلعتبری، روانشناس و مشاور خانواده، و خانم دکتر سوگل گیتی، روانشناس فردی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت عرض می‌کنم خدمت دوستان خوب و صمیمی برنامه خوب موکب جوانان. در خدمتتون هستم انشالله با پاسخ‌هایی که به امید خدا بتونه در حد کلیات سوالات انشالله جوابگو برای دوستان عزیز باشه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه موکب جوانان. گیتی هستم، روانشناس فردی. امیدوارم که مطالب مورد توجه دوستان قرار بگیره.
خیلی متشکرم. بریم گفتگوی جوان‌های این موکب رو با هم بشنویم، ببینیم در مورد چه مسئله‌ای با هم صحبت می‌کنن.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی. چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881 در موکب جوانان.
بدون شک یکی از مراحل مهم و شیرین زندگی هر فردی میتونه ازدواج و بعد از اون فرزند داشتن باشه. این موضوع گزارش امروز منه.
دوست دارم ولی بچه‌ای که خودم به دنیا بیارم دوست ندارم. تو وضعیت
یعنی دوست ندارین ازدواج کنید و بچه دار بشید؟
ازدواج خوبه ولی الان اصلا فکرش نمیکنم. اگه موقعیتش پیش بیاد پسر خیلی عالی بیا، چرا که نه. ازدواج خیلی تجربه خوبی میتونه بده. حس مادری به نظر خیلی چیز جالبیه.
حس پدر شدن که مطمئنا شما تا حالا تجربه نکردین. چرا دوست دارین؟
بیشتر به خاطر کار و هدف تو زندگی. آدم که ازدواج میکنه بفهمه که کسی رو داره، به خاطر کسی داره کار میکنه، انگیزه رو میبره بالا دیگه.
چند سالتون ازدواج کردین؟ یعنی
من 31 سالمه. خیر، ازدواج نکردم.
دوست داری ازدواج کنی و نشده تا الان، یا اینکه نه کلا نمیخواین ازدواج کنی؟
قبلا که اصلا تمایلی به ازدواج نداشتم، به فکر مثلا چیزای دیگه بودم، درس خوندن و کارهایی که مثلا دوست داشتم انجام بدم، یه سری هدف ها داشتم دوست داشتم بهشون برسم. بعد که دیگه رسیدم به سن 30 سالگی واقعا دلم میخواست ازدواج کنم، چون که ما خانوما تا یه سنی شاید میتونیم بچه دار بشیم و تمایل داره که مادر بشه و احساس میکنی که دیگه داره دیر میشه.
حالا نظر الان جمعیت ما 83 میلیونه. آیا لازم چیز به اصطلاح دولت میتونه اینا رو ساپورت کنه که مثلا فرض کن بعدن جمعیتون بشه 100 میلیون 150 میلیون اون عقاید جوونا رو میتونه تامین کنه؟ یا مثلا هم لازم پیشرفت من مثلا کشور اون وسایل آزمایشگاهی که واسه مدارس هست اونا رو میتونه تامین کنه؟ اگه بتونه تامین کنه آره، هر چقدر جمعیت بیشتر بشه آره، ولی لازم اینجوری چیزایی نتونه درست کنه خب فایده نداره که.
جوون ایرانی پرسشگره، جوون ایرانی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرانی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881 2265 2100. موکب جوانان.
خانم دکتر گیتی، یکی از موضوعات مهم در جهان امروز بحث خانواده هست. برای همین این برنامه ما میخوام به این موضوع بپردازیم که نبود خانواده چه مشکلاتی میتونه داشته باشه، یا حداقل خانواده چه تعریفی داره. چون یه بحث اساسی هم امروز در جهان اینه که خانواده رو به کی میگیم؟ آیا خانواده لزوماً دارای زن و مرد هستن، یا دو همجنس هم میتونن خانواده تشکیل بدن؟ چون این موضوع چند دهه پیش یک اختلال روانشناسی محاسبه میشد، ولی به یک باره از اختلال خارج شد و به رسمیت شناخته شد در بخش‌هایی از غرب که در حال گسترش متأسفانه. مثلا نظر شما در این مورد بدونم.
اگر اجازه بفرمایید من جواب این سوالتون رو به صورت تاریخچه‌ای بیان کنم. بله، طبق فرمایشی که شما هم داشتین، سازمان ملل متحد خانواده رو اینطور تعریف میکنه که خانواده یا خانوار به گروه دو نفر یا چند نفری اطلاق میشه که با هم زندگی میکنن، درآمد مشترک دارن، برای غذا و دیگر ضروریات زندگی در کنار هم زندگی میکنن و از طریق خون و فرزند خواندگی یا ازدواج این خانواده شکل میگیره. به تبعش سند 20 یونسکو اومد و تعریفی رو که از خانواده داد این بود که مجموعه متشکل از دو تا زن با بچه یا دو تا مرد با بچه که به فرزندی قبولش بکنن، یا یک زن و یک مرد همراه بچه خانواده را تشکیل میده. اما خیلی دلم میخواد که این روند تغییرات رو ما در غرب بدونیم. چرا؟ چون خانواده در غرب مسیر طولانی رو در فرهنگ ها و نظام ارزشی خودش در دوران های مختلف به خودش دیده. در طول دوره تمدن غرب هم خانواده گرایی مثل همه جاهای دنیا یک عنصر کلیدی بوده برای جامعه مدنی. و اگه اجازه بدین من این بررسی رو از بعد از میلاد مسیح داشته باشم، در جایی که کلیسا قدرت داشت. در اون موقع تعریف خانواده عموماً به صورت یک نظام اقتصادی مطرح می شده. چرا؟ چون ازدواج رو یک برایند داد و ستدی می دونستن که گروه های خیشاوندی مختلف رو به هم پیوند می داد. کلیسا پشت اقتدار مرد بود و طلاق رو هم ممنوع کرده بود و ازدواج یک پیوند ابدی مطرح می شد. اونجا تنها چیزی که مطرح نبود عشق ورزی بود و عاملی که مطرح بود مالکیت زن. زن اساساً به عنوان یک برده شوهر محسوب می شده و اگر هم زن می خواسته عشقی رو تجربه کنه، این مکول می شده به بعد از ازدواجش که آیا این عشق صورت می گرفته، حسش می کرده یا نه. الگوهای خانوادگی هم به صورت خانواده گسترده بوده. به چه ترتیب؟ من به این ترتیب که شامل یک زن و شوهر، مرد به عنوان پدر خانواده و نوناور خانواده و مادر هم به عنوان یک خانوم خانه و فرزندانشون در همین الگوهای گسترده همراه با پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و خاله و دایی و عموزاده زندگی می کردن بر مبنای یک پیوند خونی که علاوه بر این پیوند خونی هم یک اتحاد خانوادگی هم بینشون بود. و این خانواده گسترده تا قبل از انقلاب صنعتی در بین خانواده‌های غربی دیده می‌شد به صورت سنتی و همونطور که عرض کردم یک تصمیم اقتصادی بوده، اونطوری نبوده که فرد بیاد و همسرش رو انتخاب بکنه، بلکه مبتنی بر تصمیم و رأی دیگر اعضای خانواده براشون همسر یا شوهر انتخاب می شده و حتی اگر مرد و زن موفق به ازدواج نمی شدن یا اینکه از نقش خانوادگیشون ناراضی بودن، در اون زمانها به عنوان افراد ناسازگار شناختی می شدن و حتی به عنوان یک فردی که عصبی هست مورد تحقیر قرار می گرفتن. ما این روند ادامه پیدا می کنه، خانواده سنتی میاد جلو، ما سقوط کلیسا رو می بینیم، عصر رنسانس رو پشت سر می گذاریم، کشورها شروع به مرزبندی می کنن، خانواده شاهد تغییراتی بوده که در زمان جنگ جهانی اول و دوم صورت گرفته، حرکت‌های مختلفی در جهت جنبش زنان هم دیده میشه. این تغییرات رو همچنان ما داریم تا دهه 1960 میلادی به بعد که بالاترین میزان تغییرات رو از این تاریخ به بعد ما مشاهده می‌کنیم و خانواده تحت تأثیر ظهور انقلاب صنعتی قرار میگیره، مصرفگرا میشه، مدرنیته میاد روی کار. وقتی که مدرنیته میاد شاخص ها عوض میشه، خانواده گسترده تبدیل میشه به یه خانواده هسته‌ای، فردگرایی، زندگی مجردی، تغییر نقش زن در خانواده و به تبعش تأخیر در امر ازدواج صورت میگیره و طلاق دیگه به اون معنا و مفهومی که باید تا آخر با هم زندگی کنن دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشته. رشد نرخ طلاق بالا میره و ما با کاهش تولید مثل مواجه هستیم. اما اگر بخوام یک کوچیکم این نگاه فردگرایانه رو بگم، این هستش که فرد به جای اولویت دادن علاقه جمعی و خانوادگی میاد علاقه خودش رو فقط در نظر میگیره و به صورت افراطیش هم میاد و اصالت رو بر امیال خودش قرار میده و منافع فرد به شکل فردی فقط مطرح میشه.
خب خانم دکتر گیتی، اینجا خیلی بحث جای خوبی عرضم بودشون قرار گرفت و اجازه دید ما یه تعویض بکنیم در خدمت خانم دکتر خلصپری باشیم. همونطور که خانم دکتر گیتی فرمودن، مبتنی بر نگاه به فرد و اصالت فرد، دیگه انتقال مفاهیم و ارزش‌ها، حتی ارزش‌ها در غرب، از طریق خانواده به فرد اتفاق نیفتاد و حلقه مفقودی ایجاد شد. از طریق مهد کودک‌ها، رسانه‌ها، اینا همه اومدن جای پدر و مادر رو گرفتن، به دلیل اینکه صاحبان قدرت و ثروت در غرب، حالا بعد از انقلاب صنعتی و کلا شدت گرفتن رشد تکنولوژی، به این سمت می‌خواستن برن که استفاده ابزاری از زنان بکنن. خیلی از شعارها مطرح شد که خانم‌ها رو وارد عرصه اجتماع بکنن و هنوز خیلی از نقاط برابری که خود غربی‌ها شعارش میدن تو غرب اتفاق نیفتاده، چه در فرض کنید که حق بیمه، چه در دستمزدها، یعنی اون آرمان‌هایی هم که شعارش داده میشد در غرب اتفاق نیفتاد. و خیلی سر ما دست دادیم، شبکه‌های اجتماعی جایگزین خانواده قرار شد بشه که اونا خودشون آموزش بدن، کلن فرایند تولد فرزندها رو اگه بتونن از پدر مادر بگیرن. این اتفاق برای غرب افتاده و خب قطعا همه کشورها متأثر از این جریان هستن. یک نکته اینه که نظر شما در مورد که این وضع به کجا خواهد انجامید؟ دو اینکه ما برای اینکه کمتر تأثیر بگیریم و خودمون به صورت نرم افزاری تأثیر بگذاریم بر جهان مبتنی بر مبانی اسلامی چه باید بکنیم؟
اینجا لازمه که ما از نظر اسلام در مورد خانواده مطلع بشیم که حقیقتا جایگاه خانواده در اسلام چه تفاوتی با جایگاه خانواده در غرب داره. ما در قرآن آیه شریفه بسیار بسیار زیبایی داریم که خداوند می فرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی وقتی خداوند می خواد خانواده رو معرفی بکنه میگه خانواده یک آیه است، یک نشانه است، یعنی مثل عصای حضرت موسی که یک آیه است از جانب خدا و به وجود خدا انسان پی میبره. اگر خانواده در کارکردهای دقیق و صحیح خودش قرار بگیره و هر کس نقشهای صحیح خودش رو در خانواده انجام بده، خانواده همچون معجزات پیامبران دقیقا میشه یک آیه. خداوند میفرماید که ما زوج تو رو از جنس خود تو آفریدیم. اگر کسی همچین نگاهی به ازدواج داشته باشه، کاملا شرایط و رفتارهایی که در خانواده هست، ارتباطهای بین افراد در خانواده کاملا متفاوت میشه. وقتی انسان همسر خودش رو از وجود خودش بدونه، نهایت مراقبتی که در مورد خودش داره یا به اصطلاح ما خود مراقبتی هایی که داره، همین خود مراقبتی رو در مورد همسرش و در مورد فرزندانش خواهد داشت. پس بنابراین خانواده کاملا یک جایگاه مقدس پیدا میکنه و خداوند میفرماید که من چرا این کار را انجام دادم، چرا یک خانواده خوب و متعالی آیه است، نشان است، برای یک هدف، برای اینکه لتسکن و الیها، برای اینکه در اونجا، در اون مکان، در خانواده آرامش دریافت بکنید. یعنی هدفی که خداوند در نهاد خانواده قرار داده لتسکن و الیه هاست، برای تسکین آرامش. ما در روانشناسی غربی داریم مثلا هرم مزلو رو داریم که نیازهای انسان از نیازهای خیلی کم کوچیک، مثلا نیازهای غذایی شروع میشه، کم کم مثلا حالا نیازهاش کم کم گسترده میشه و بعد به نیازهای خیلی غیر انتزاعی و بزرگتر میرسه، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن. این نیاز فقط در نهاد خانواده است که به صورت کامل و به صورت بسیار زیبا میتونه برآورده بشه. و بعد از اینکه این تسکین و آرامش ایجاد میشه، خداوند میفرماید دو تا جایزه ویژه مخصوص این خانواده وجود داره. و جعل بینکم مودت و رحمه، یعنی هم ود، یعنی عشق بی‌نظیر رو به شما هدیه میکنم. و دوم این که رحمت الهی ریزان خواهد شد. خانواده‌ای که نگاهشون به همدیگه نگاه رحمانی بشه، تو این خانواده خشم و غضب وجود نداره، تو این خانواده ندیده شدن وجود نداره. به همین دلیل فرزندان این خانواده هرگز به صورت رها شده در جامعه و دارای اون به هر حال احساسات سرکوب شده نخواهند بود. خانواده‌ای که در اون عشق وجود نداره، در اون تسکین و آرامش هم وجود نداره، این خانواده خروجی‌های افرادش یعنی فرزندان و حالا همسران به طوری رفتار میکنن تو جامعه که انتقام این ندیده شدنها، این احساسات سرکوب شدنها، این عدم عشق ورزیهای به صورت زیبای انسانی رو، اینها رو میان در جامعه مطالبه میکنن و چون جامعه جایگاه مناسبی برای این مطالبه گری نیست، برعکس دوچار سرکوب میشن و بعد شخصیتی از اینها ایجاد میشه که خودشون رو، سلف استیمشون یا اون شخصیت خودشون رو، یک شخصیت چی در حقیقت آنتی سشوال یا ضد اجتماعی میبینن و هرچه خودشون رو در این مدل شخصیتی بیشتر میبینن، بیشتر خودزده و احساس منفی نسبت به خودشون پیدا میکنن. یعنی در حقیقت خود مراقبتی از خود ارزشمندی گرفته میشه. یعنی کسی که احساس خود ارزشمندی بکنه در نهاد خانواده، احساس خود مراقبتی بالا داره و کسی که احساس خود مراقبتی داره، احساس خود ارزشمندیش باعث میشه که دست به هر کاری نزنه، چون رفتارهای غیر اجتماعی و غیر انسانی رو دور از شأن انسانی خودش میبینه.
بسیار عالی. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه موکب جوانان با موضوع ازدواج و خانواده در اسلام و غرب، در خدمت خانم دکتر منیره خلعتبری، روانشناس و مشاور خانواده، و خانم دکتر سوگل گیتی، روانشناس فردی هستیم. همراه میشیم با خانم شیرازی و گزارشی که برای ما آماده کردن.
نظر شما طلاق، کلا موضوع طلاق آسیب داره یا خیر؟
خوب نیست، بدم نیست. بد نیست چون ممکنه آدم واقعا سختش باشه تو زندگی، ولی خوبم نیست چون که معمولا واسه مردا راحت تره، چون بچه مال مرده، چون زنها اصلا وقتی ازدواج میکنن طلاق میان زندگیشون هم فرق کنه.
100%. اگه بچه داشته باشن که اولین آسیب برای بچه است، بعد برای خودشونه، چون آینده اینا دوباره جامعه ما رو به خطر میندازه. بچه‌ای که نه پدر روش بال سر باشه نه مادر، یا یکی بال سرش باشه، 100% بد بار میاد دیگه. آسیب دیگه‌اش اینه که اون زنه دیگه برای خودش بدون سرپناه میشه، بدون کس میشه، کسی نیست که ازش محافظت کنه، اونم دوباره خودش آسیبه.
شما فقط راجع به بچه و خانم صحبت کردین، در مورد شخص در واقع آقا چه؟
آقا موقعیتش زیاد سخت‌تر نیست. آقا زیاد حالا مسئله‌ای نداره، این نشد دوباره یکی دیگه شد استارت میزنه.
شاید 10% به حل مشکل کمک کنه.
اینه موضوع گزارش من، همینه میگم، اینقدر این موضوع عادی شده و دیگه اون در واقع ترسش ریخته، همه تا به یه نقطه اشتراکی نمیرسن، میگه آقا بریم طلاق.
این خانمای خورده فکر به آینده نمی کنن، موقعیت خودشو نمی کنن، حرفای پشت سرشه، موقعیت که دیگه شاید نتونه ازدواج کنه، شاید بخواد ازدواج هم کنه.
واقعیت اینه که آسیب پذیرتر میشه نسبت به انتخاب بعدیش، یه کسی که میاد انتخابش کنه.
به نظر این مشکل پیش میاد، بازم بعد مثلا اون سازش اولیه یا مثلا حل مشکل نه انجام بدن. اگر واقعا ببینم با هم دیگه نمیسازم، به نظرم باید طلاق بگیرم. آخه
همین نظری که من میگم بین جوان ها الان زیاد
الان باب شده. آخه اینا دید جوانه، چون بازخورد های کمی داشتن، تجربه کمی داشتن، فکر میکنن همین به اون راحتی جدا شدن و بعدش رفتن از زندگی عادی تشکیل دادنه. ولی ما دیدیم مثلا افرادی که طلاق گرفتن یا بچه هاشون تو کشمکش ها نابود شدن چه پیامدهایی داشته. حالا من نمیگم که با کسی که به خط پایان میرسه ادامه بده، نه.
آسیب های بعد از طلاق چیه؟
همون روحیه خود آدم آسیب میبینه، همه چی مهمتره. خیلی چیز آسیب.
اینجا موکب جوانانه، شما هم به اینجا دعوتی برای همفکری و همراهی درباره دغدغه های روز جوانان در شبکه رادیویی جوان. موکب جوانان
در خدمت خانم سوگل گیتی، روانشناس فردی، و خانم دکتر منیره خلعتبری، روانشناس و مشاور خانواده هستیم. خانم دکتر گیتی، ما بحث رو به یه هدفی رسوندیم که هدف باید این باشه که خانواده با اون تعریفی که در اسلام و کلا نظام بومی ایران هست قوام داشته باشه، شکل بگیره و در اوج باشه. خب خانواده در ایران هم متأثر از گسل‌هایی که در غرب وجود اومده و کلا فرهنگ وارداتی غرب، در ایران هم دچار اختلالاتی شده. برنامه ما برای اینکه این اختلالات کمتر بشه چیه؟
همونطور که در قبل اشاره کردم، خانواده از حالت گسترده به هسته‌ای تغییر پیدا کرد. فردگرایی رو ما دیدیم و نقش زن و مرد با توجه به اندیشه های فمینیسم تغییر پیدا کرد. یعنی ارزش ها و باورهای افراد متفاوت شد. الان هم میتوانیم علاوه بر تمام این شرایطی که مدرنیته برای ما ایجاد کرده به جهانی شدن اشاره کنیم. وسایل ارتباط جمعی در دسترس همگان هستش، جهان تبدیل شده به یه دهکده کوچیک که خانواده ها به راحتی میتونن با ایده های مدرن آشنا بشن. ما در گذار از خانواده گرایی به فرد گرایی هستیم، جوانان در خانواده های ما استقلال پیدا کردن، ازدواج های از پیش ترتیب داده شده به ازدواج های بر مبنای عشق و انتخاب فردی تغییر پیدا کرده و به تبع سن ازدواج هم بالاتر رفته. باروری طبیعی به فرزند پروری کنترل شده تبدیل شده و ما شاهد تعداد فرزندان کمتر در خانواده ها هستیم. در ایران هم ما شاهد تغییراتی از جمله اشتغال زنان به عنوان نوعی کسب سرمایه اجتماعی و فرهنگی رو شاهدش هستیم و این به نوعی سلسله مراتب قدرت رو در خانواده به هم زده. گرایش خانم هامون به آموزش سطوح عالی تحصیلی و تصاحب فرصت‌های شغلی هم باعث این تغییر نگرششون در بحث ازدواج و خانواده شده. اما با همه این بحث هایی که انجام دادیم، ما میتونیم مدعی باشیم خط سیر این دگرگونی ها در خانواده ایرانی به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و حتی وجود خانواده هایی با فرهنگ های بومی و محلی و مذهبی و مقاومتی که از خودشون دارن در برابر فشار فرهنگ جهانی نشون میدن، خانواده ایرانی هنوز کامل ذوب تغییرات جهانی نشده و به نوعی از خطرات مسئول هستش.
خیلی متشکرم. ما در خدمت خانم دکتر مونیه خلعتبری، روانشناس و مشاور خانواده، و خانم دکتر سوگل گیتی، روانشناس فردی، در برنامه موکب جوانان هستیم. خانم دکتر خلعتبری، بس به جای بسیار عالی رسید. یک زمانی آمریکا به تنهایی 50% اقتصاد جهان رو داشت. امروز آمریکا و اتحادیه اروپا با هم حدود 48% اقتصاد جهان رو دارن و هر سال این سهم کوچیک‌تر میشه و کلا بلوک غرب سهمش از اقتصاد به تبعش اون تاثیرگذاری در فرهنگ کمتر میشه. ما نیز در تلاش هستیم که با ایجاد فناوری‌های نرم در کشور خودمون، پس از همین دوره دفاع مقدس که مورد اشاره خانم دکتر بود، جلوی تهاجم غرب رو بگیریم، بلکه ایجاد فرهنگ هم بکنیم. حداقل در منطقه غرب آسیا اثرات فراوانی از ایجاد فرهنگ توسط ما هست، مثل فرض کنید اعتکاف، مثل حضور 4 میلیونی مردم ما در تجمع 20 چند میلیونی اربعین در عراق، مثل تجمع عید قدیر، مثل فناوری راهیانو. ما چقدر میتونیم با این اقدامات موفق بشیم و اینکه آیا آینده همچنان غربی ها میتونن بتازن یا ما میتونیم امیدوار باشیم که ما تا حد قابل توجهی با چیرگی اقتصادی کل بلوک شرق که مقابل بلوک غرب هست بتونه جلوی تهاجم فرهنگ غرب رو مثل تهاجم اقتصادیش بگیره؟
عرض شود خدمتتون و عزیزان شنونده، اینکه واقعا این سوال یه سوال بسیار اساسیه که ما برای کمتر شدن اختلالات خانواده برنامه‌مون چیه و چه راهکارهایی داریم. همونطور که ما الان داریم میبینیم، متاسفانه بنابر رشدی که در کشورهای دیگه داره، رشد اختلالات رو ما داریم خیلی زیاد داریم میبینیم. متاسفانه که کشور ما هم در حقیقت این رشد رو کما بیش داریم ما میبینیم. وقتی بررسی میشه میبینیم که دقیقا یک حلقه مفقوده تو خانواده ها وجود داره که این حلقه مفقوده اگر که رها بشه و اگر بهش دقت نشه، ما از این پس شاهد مشکلات بسیار بسیار متعدد و بیشتری در خانواده حتی خواهیم بود. چرا الان ما میبینیم که بعضا در خانواده ها متاسفانه آسیب های رفتاری خیلی داره شایع میشه، خیلی داره زیاد میشه خشم و کینه، رفتارهای پرخاشگرانه و پرخاشهای در حقیقت کلامی، پرخاشهای بدنی، اینها ما می‌بینیم متاسفانه داره افزایش پیدا می‌کنه. حتی متاسفانه اختلالات جنسی در جامعه که به تبع در نهاد خانواده داره افزایش پیدا می‌کنه. دلیلش چیه؟ چه چیزی در خانواده داره از دست میره؟ ببینیم که ما برای مثال در مورد اختلالات جنسی وقتی می بررسی میکنیم میبینیم که در حقیقت ورودی های ذهنی این فرد به طوری اینقدر باز و آزاد گذاشته شده که با توجه به این که این فرد در یک فرهنگ غنی بزرگ شده، اما چون ورودی هاش رو مراقبت نکرده، یعنی آنچه که هرچی که دستش اومده دیده، شنیده و ارتباطات کاملا آزاد، ما میبینیم که این فرد